بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امینه بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، ایران خواستار رسیدگی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اظهارات مقامات اسرائیل در رابطه با حمله به ایران شد. محمد خضری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای گفته است چون این تهدید علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد نقض آشکار حقوق بین المللی است. یک روزنامه اسرائیلی روز جمعه به نقل از شاول موفاس وزیر راه و معاون نخست وزیر اسرائیل نوشت جامعه بین المللی در توقف ایران برای دستیابی به سلاح اتمی ناکارآمد بوده و حمله به این کشور اجتناب ناپذیر است. در همین حال بل لیزر وزیر امور زیرساختی اسرائیل روز شنبه با متهم کردن جامعه بین الملل به بی‌عملی در قبال برنامه اتمی ایران هشدار داد اگر ایران در رویای حمله به اسرائیل باشد پیش از آنکه متوجه شود نابود خواهد شد. سناتور هیلاری کلینتون روز شنبه با اعلام کنارگیری از مبارزات انتخاباتی رسما از سناتور باراک اوباما به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانی کرد. خانم کلینتون این سخنان را در محله موزه ملی واشنگتن بیان کرد. همسرش بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و چلسی دختر او در این سخنرانی حضور داشتند. سناتور باراک اوباما با استقبال از سخنان خانم کلینتون گفت مفتخر است که سناتور کلینتون از وی حمایت می‌کند. سناتور اوباما و کلینتون مدت 17 ماه برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت کردند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل با اشاره به تهدیدهای نظامی علیه کشورهای دارای برنامه‌های مشکوک اتمی این قبیل تهدیدها را متناقض با پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی دانست. البرادعی همچنین از عدم همکاری رهبران ایران با بازرسان اتمی انتقاد کرد و گفت پیامی که رهبران ایران میفرستند این است که میتوانند در مدت کوتاهی بمب اتمی بسازند. خبرگزاری های روسی روز شنبه گزارش دادن از پاییز امسال مراحل راه اندازی راکتور نیروگاه هسته‌ای بوشهر آغاز خواهد شد. خبرگزاری های روسی به نقل از سرگی کریینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه نوشتند نیروگاه بوشهر در مراحل پایانی خود است. پیشتر نیز پیمانکار روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرده بود این نیروگاه تا اواخر سال 2008 میلادی راه اندازی نخواهد شد. این در حالی است که ایران اعلام کرده بود نیروگاه بوشهر با نصف ظرفیت خود از تابستان شروع به کار خواهد کرد. روسیه مدت 10 سال در حال ساخت اولین نیروگاه اتمی ایران بوده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه وارد تهران شد. در این سفر که در پی دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، وزیران امور خارجه، انرژی و نیروی عراق نوری المالکی را همراهی می‌کنند. و اما در خانه که پلیس عراق اعلام کرد انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد منجر به مرگ 4 نفر و زخمی شدن 20 تن دیگر شد. به گفته پلیس عراق یکی از بمب‌گذاران خودروی خود را به گشت پلیس کوبید. این حادثه یک کشته بر جای گذاشت.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اعلام کنارگیری سناتور کلینتون از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، واکنش جامعه بهائیان کانادا به بازداشت رهبران محفل ملی بهائیان ایران، علی اسکندریان در هاوس آف بلوز، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. هیلاری کلینتون یکی از نامزدهای حزب دموکرات در رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه با اعلام کنارگیری از مبارزات انتخاباتی رسما از باراک اوباما به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی کرد. سناتور کلینتون که در میان تعداد زیادی از طرفدارانش در واشنگتن سخن میگفت خواستار حمایت کامل از نامزدی سناتور اوباما شده است. هومن سیسان گزارش میدهد.
پس از 5 ماه مبارزات مقدماتی انتخاباتی میان هیلاری کلینتون و باراک اوباما، سناتور کلینتون روز شنبه از نامزدی سناتور اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد. پس از پایان انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در روز سه‌شنبه، باراک اوباما نامزدی خود را برای شرکت در مرحله نهایی انتخابات قطعی کرده بود. طی چند روز گذشته همه منتظر واکنش خانم کلینتون به پیروزی اوباما بودند. مذاکرات غیرعلنی پنجشنبه شب سناتور کلینتون و سناتور اوباما هم به گمان زنی‌ها درباره جزئیات توافق‌های این دو نامزد حزب دموکرات افزود. روز شنبه خانم کلینتون با پذیرش پیروزی سناتور اوباما از طرفدارانش خواست تمامی نیروی خود را صرف حمایت از باراک اوباما کنند.
The way to continue our fight now to accomplish the goals for which we stand is to take our energy, our passion, our strength and do all we can to help elect Barack Obama the next president.
روشی که همکنون می‌توانیم به مبارزاتمان ادامه دهیم تا به اهدافی که به آن معتقدیم دستیابیم آن است که نیروها، خواستها و توانایی‌مان را به کار گیریم و هر آنچه که می‌توانیم انجام دهیم تا به انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده کمک کنیم.
خانم کلینتون با اشاره به اینکه رقابت انتخاباتیش را متوقف می‌کند، حمایت کاملش را از اوباما اعلام کرد.
امروز که من رقابت انتخاباتیم را متوقف می‌کنم، من به وی به علت پیروزیش و رقابت بی‌نظیری که انجام داده تبریک می‌گویم. من از وی طرفداری می‌کنم و حمایت کاملم را از او اعلام می‌کنم.
طی رقابت‌های مقدماتی انتخاباتی حزب دموکرات، هیلاری کلینتون همواره به تجربه محدود سیاسی اوباما اشاره کرده و خود را نامزد قوی‌تری برای شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری معرفی کرده بود. روز شنبه خانم کلینتون که از اوباما به عنوان نامزد ریاست جمهوری یاد می‌کرد، تقدیر کرد و شخصیت وی را ستود.
I have been in this campaign with him for 16 months.
من به مدت 4 سال در سنا با او همکاری کردم و به مدت 16 ماه با وی رقابت انتخاباتی داشتم. من در 22 مناظره با او بحث کردم. من از نزدیک شاهد فعالیت‌هایش بودم و شاهد قدرت، جدیت، بلند نظری و حزمش نیز بودم. باراک اوباما در زندگی شخصیش مثالی از رویای آمریکایی است. در مقام فعال در جامعه‌اش، سناتور محلی در ایالتش و در مقام نماینده در سنای آمریکا، وی خود را وقف کرده تا این رویا تحقق یابد و در این دوره از رقابت‌ها وی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده تا درگیر فرایند دموکراتیک شوند و در آینده مشترک ما سرمایه گذاری کنند.
رقابت‌های سناتور کلینتون و سناتور اوباما یکی از طولانی‌ترین مبارزات انتخاباتی در تاریخ رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. خانم کلینتون روز شنبه با اشاره به اینکه اکنون اختلاف‌ها پایان یافته و حزب دموکرات متحد شده است، یادآور شد گروه‌های مختلف در داخل حزب دموکرات نسبت به وضعیت موجود در آمریکا منتقدند و خواستار تغییر مسیر سیاسی این کشورند.
And we're all heading toward the same destination, united and more.
ممکن است که ما در ابتدا راه‌های جداگانه ای را در پیش گرفتیم، ولی اکنون این راه‌ها به هم پیوسته است و ما به سمت سرنوشت مشترک گام برمی‌داریم، متحد و بیش از پیش آماده تا در ماه نوامبر پیروز شویم و مسیر کشور را تغییر دهیم، زیرا وضعیت بحرانی است. همه ما خواستار اقتصادی هستیم که برآورد کننده رویای آمریکایی باشد. فرصتی برای کار سخت و مزایایی در قبال آن کار. پسندازی برای دانشگاه و خرید خانه، توانایی پرداخت پول سوخت و غذا و پسندازی در آخر ماه. اقتصادی که همه مردم را در بر گیرد و تضمین کند که پیشرفت‌ها شامل همه می‌شود و همه ما خواهان سیستم پزشکی هستیم که همه را در بر گیرد با کیفیت بالا و قیمت مناسب.
باراک اوباما روز شنبه در واکنش به سخنان خانم کلینتون اظهار کرد وی مفتخر است که حمایت هیلاری کلینتون را کسب کرده است. سناتور اوباما در اطلاعیه‌ای گفته است هیچ کس بهتر از سناتور کلینتون نمی‌داند که چقدر آمریکا و مردم آمریکایی به تغییر نیاز دارند و من می‌دانم که وی در پاییز آینده و طی سال‌های آینده در خط مقدم مبارزات خواهد بود.
سناتور کلینتون روز شنبه رسما از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار رفت. گزارش هومن سیسان را می‌شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد خواستار واکنش این نهاد بین‌المللی به تهدیدهای اسرائیل علیه ایران شده است. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار واکنش این نهاد بین‌المللی به تهدید اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. روز جمعه شاول مفاز وزیر حمل و نقل اسرائیل در مصاحبه با یک روزنامه اسرائیلی حمله به ایران را در صورتی که این کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند اجتناب ناپذیر دانسته بود. آقای مفاز گفته بود ظاهرا تحریم‌ها نتوانسته است مانع از تلاش ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای شود. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه خود نوشته است چون این تهدید خطرناکی علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد به منزله نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تخلف از اصول منشور این سازمان است. بنابراین واکنش قاطع و آشکار در شورای امنیت سازمان ملل متحد ضروری است. ایران همچنین تهدید کرده است به حمله احتمالی اسرائیل که تنها قدرت هسته‌ای منطقه تلقی می‌شود واکنش نشان دهد. تهدید ایران شامل هدف‌های آمریکایی در خلیج فارس نیز می‌شود. تهدید شاول مفاز صریح‌ترین و آشکارترین تهدید یک عضو دولت اهود اولمرت علیه ایران بود. محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه خود به بنکیمون گفته است ناتوانایی تاریخی شورای امنیت برای اقدام مناسب علیه اسرائیل سبب تداوم و حتی افزایش سیاست‌ها و رفتارهای غیرقانونی اسرائیل شده است. ایران در مقابل فشار بین‌المللی برای متوقف کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم مقاومت می‌کند و می‌گوید هدف برنامه‌هایش صلح‌آمیز است. غرب به نیت ایران سوءظن دارد.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد خواهان شده که این نهاد بین‌المللی به تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دهد. گزارش امینه بزرگمهر را می‌شنیدید. علی‌رغم گذشت چند هفته از بازداشت رهبران محفل ملی بهائیان ایران توسط نیروهای امنیتی ایران، نگرانی‌های اعضای خانواده این افراد و محکومیت رهبران جامعه بهائیان کانادا نسبت به بی‌خبری از امنیت آنها کماکان انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های کانادا دارد. گروه‌هایی از جامعه بهائیان کانادا با برگزاری گردهمایی‌ها و مراسم عبادت برای سلامت و امنیت همکیشان زندانی خود در ایران دعا می‌کنند. در همین حال کانادا از دولت مردان تهران خواسته است تا به آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که چند هفته از دستگیری اعضای محفل ملی بهائیان ایران می‌گذرد، رسانه‌های کانادا از نگرانی شدید رهبران جامعه بهائیان و بی‌خبری اعضای خانواده دستگیر شدگان از سلامت و امنیت آنها خبر می‌دهند. طی هفته‌های گذشته جامعه بزرگ بهائیان کانادا با برگزاری مراسم دعا و نیایش در گردهمایی‌های خود نسبت به بازداشت اعضای محفل ملی بهائیان ایران توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کردند. یک نشریه چاپ غرب ونکوور به نقل از بهروز توکلی، یک ایرانی مقیم این شهر و از اقوام یکی از بازداشت شدگان می‌نویسد: دستگیری و بی‌خبری مطلق از محل نگهداری و سلامت این افراد نگرانی‌های بسیار جدی پدید آورده و وی هراس دارد که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی مصمم باشند تا در آینده هیچ گونه اثری از این پنج بهائی ایرانی مشاهده نشود. بهروز توکلی به این نشریه مستقر در غرب ونکوور گفته است دستگیری‌های اخیر به الگوهای پیشینی که مقامات حکومت ایران در سال‌های اول پس از انقلاب اسلامی در سرکوب، بازداشت و قتل بیش از 200 تن از اعضای فعال جامعه بهائیان این کشور در پیش گرفته بودند، شباهت بسیاری دارد. این ایرانی بهایی مقیم کانادا ابراز نگرانی کرده شاید این پنج رهبر محفل ملی بهاییان هرگز آزاد نشده و به سرنوشتی مشابه دیگر قربانیان دچار شوند. مینو گرینال سخنگوی جامعه بهاییان غرب ونکوور به این روزنامه کانادایی گفته است حذف رهبران بهایی نفوذ این مذهب در ایران را کاهش داده و تخریب و تضعیف بنیان بهاییت و جامعه بهاییان این کشور هدف اصلی حکومت تهران است، چرا که به نظر می رسد پس از گذشت 3 دهه هنوز مقامات تهران حضور این اقلیت‌های مذهبی را تهدیدی علیه خود قلمداد می کنند. از سوی دیگر نشریه لیدر پست چاپ رجاینات در گفتگو با فرزاد مهرگانی ایرانی مقیم این شهر که عفیف نعیمی یکی از اقوام او جز پنج بهایی دستگیر شده در ایران است، بازداشت و بیخبری از وضعیت رهبران محفل ملی بهائیان ایران، عدم دسترسی به وکیل و یا ارتباط با اعضای خانوادهشان را بی‌عدالتی و غیرقانونی خوانده است. روزنامه مطبوعات آزاد لندن شهری در حومه تورنتو نیز در مقاله‌ای در همین زمینه به نقل از یکی از رهبران بهایی کانادا می‌نویسد: جامعه بهاییان سراسر جهان باید بازداشت و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه همکیشان بهایی را به طور مستمر محکوم کرده و با جدیت و مقاومت به حمایت از 5 رهبر بازداشت شده در ایران بپردازند. عنایت روحانی که این نشریه شهر لندن در استان آنتاریو وی را یکی از 9 عضو شورای ملی جامعه بهائیان کانادا نامیده، دستگیری‌های اخیر رهبران بهائی در ایران را که از دیدگاه مقامات حکومت جمهوری اسلامی بدعت‌گزار قلمداد می‌شوند، یک تراژدی خوانده است. وی که در گردهمایی که برای حمایت از بهائیان بازداشت شده در ایران سخنرانی کرده، به خبرنگار این نشریه کانادایی گفته است: علارغم بی‌رحمی و خشونت‌هایی که یک حکومت مذهبی به همکیشان ما در ایران اعمال می‌کند، جامعه بهائیان سراسر دنیا باید با اتحاد، همبستگی و همفکری راهکارهای مؤثری را برای تقویت و تشویق دیگر همکیشان خود بیابند. عنایت روحانی یکی از رهبران جامعه بهائیان کانادا، رهبران دستگیر شده بهائی در ایران را شاه‌های نور در یک جامعه رو به زوال نامیده است. کانادا یکی از اولین کشورهایی بود که دستگیری 5 عضو محفل بهائیان را به شدت محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به تبعیض، سرکوب و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی در ایران پایان دهد. مریم اقوامی، تورنتو.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا 178 میلیارد دلار دیگر برای پرداخت هزینه های جنگ در افغانستان و عراق می خواهد. پرزیدنت بوش میگوید که بودجه بیشتری برای عملیات نظامی در افغانستان و عراق لازم است.
Each day the men and women of our armed forces risk their lives to make sure their fellow citizens are safer. They serve with courage and honor.
هر روز مردان و زنان نیروهای مسلح جان خود را به خطر می‌اندازند تا مطمئن شوند که هموطنانشان در امنیت بیشتری هستند. آنها با شجاعت و شرافت خدمت می‌کنند. آنها احترام تمام آمریکایی ها را کسب کردند و شایسته حمایت کامل کنگره هستند. من اغلب می شنوم که اعضای کنگره می گویند مخالف جنگ هستند، اما از سربازان حمایت می کنند. اکنون آنها این فرصت را در اختیار دارند تا حرفشان را ثابت کنند.
جورج بوش میگوید چنانچه قانونگذاران آمریکایی اکنون اقدام نکنند، حساب‌های اضطراری وزارت دفاع به زودی خالی می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی خود میگوید پس از ماه ژوئیه پنتاگون قادر به پرداخت حقوق سربازان آمریکایی از جمله آن دسته از سربازانی که در عراق و افغانستان خدمت می‌کنند نخواهد بود. اکنون 16 ماه از زمانی که جورج بوش درخواست بودجه اضافی خود را به کنگره ارائه داده می‌گذرد. دموکرات‌ها در کنگره هزینه‌های داخلی را که به جنگ مربوط نمی‌شود در این لایحه گنجانده و این هزینه‌ها را به لایحه بودجه درخواستی 178 میلیارد دلاری رئیس جمهوری اضافه کردند. جورج بوش نیز می‌گوید چنانچه این لایحه از سطح بودجه‌ای که او معقول می‌خواند تجاوز کند، آن را وتو خواهد کرد. اما پیام رادیویی هفتگی رئیس جمهوری آمریکا معمولاً با پاسخی از حزب مخالف همراه است. روز شنبه جان اسپارت نماینده دموکرات کنگره از ایالت کارولینای جنوبی گفت که در برنامه بودجه سال مالی آینده مبلغی را که رئیس جمهوری می‌خواست از بخش آموزشی و خدمات درمانی کم کند به بودجه بازگردانده شده. جان اسپارت که ریاست کمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریکا را نیز بر عهده دارد، از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد و گفت که دولت بوش با 236 میلیارد دلار هزینه اضافی کسر بودجه بی سابقه ای ایجاد کرده.
Faced with these grim facts, what does the president's budget for next year propose? More of the same and a mountain of debt.
ما با این حقایق وحشتناک روبرو شدیم. بودجه رئیس جمهوری برای سال آینده چه چیزی را پیشنهاد می‌کند؟ کوهی از بدهی. بودجه ای که دموکرات‌ها این هفته تصویب کردند راه جدیدی را نمایان می‌کند. این بودجه هزینه‌ها را کاهش داده و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، آموزش و بخش‌های زیرساختی حمایت می‌کند.
جان اسپرد میگوید که طرح 3 تریلیون دلاری دموکرات‌ها باعث می‌شود که تا پایان سال 2012 بودجه فدرال متوازن شود. اما در این طرح بودجه بیشتری برای جنگ عراق و افغانستان پس از سال آینده در نظر گرفته نشده و این در حالی است که تاریخ کاهش‌های مالیات‌های بی‌سابقه رئیس جمهوری به پایان می‌رسد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در یک اجرای موفق موزیک موج نو در هاوس آف بلوز، یکی از معتبرترین کلوب‌های شبانه موسیقی آمریکا، اجرای راک آرتیست ایرانی علی اسکندریان مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
هاوس آف بلوز یک تالار اجرای موسیقی به اضافه بار و رستوران‌های زنجیره‌ای است که در سال 1992 توسط مبتکر کلوب‌های هارد راک کافه، یکی از معروف‌ترین اماکن معرفی موسیقی نوظهور راک و با سرمایه کمدین آمریکایی دن اکروید پایه‌گذاری شده است. این کلوب شبانه محل تجمع دوستداران موسیقی زنده و محل اجرای برنامه برخی از برجسته‌ترین چهره‌های موسیقی راک، بلوز و موسیقی فولکلوریک آمریکا بوده است و در طول سالها شعبه های مختلف آن در سراسر کالیفرنیا، در لاس وگاس، هوستون و دیزنی ورلد در فلوریدا آغاز به کار کردند و افرادی چون اریک کلپتون، گیتاریست معروف بریتانیایی، بارها در آن به اجرای برنامه پرداختند. شب گذشته هاوس آف بلوز برای نخستین بار میزبان یک موزیسین جوان ایرانی علی اسکندریان بود که در یک برنامه دو اجرایی به همراه یکی از بدعتگذاران موسیقی راک تاریک یا گاث، پیتر مرفی، رهبر گروه باهاوس، در اوایل دهه 80 میلادی به اجرای برنامه پرداخت. علی اسکندریان زاده فلوریدا است و پس از چند سال زندگی در ایران در دوران پس از انقلاب به آمریکا بازگشت و مدت‌ها در تگزاس و پس از آن در لس آنجلس به کار آهنگسازی و ترانه‌سرایی اشتغال داشته است. انتشار نخستین آلبوم علی اسکندریان که همکنون ساکن نیویورک است به نام هیچ حرفی برای گفتن یا Nothing to Say همزمان با اجرای تازه او در تور اخیر به همراهی پیتر مرفی شده است. در این نخستین اجرا در هاوس آف بلوز آقای اسکندریان توانست با استفاده از سینتسایزر اجراهای تازه از آهنگهای خود را ارائه کند و به شدت مورد توجه تماشاگران قرار گیرد. هرچند موسیقی موج نوی آقای اسکندریان از جنبه‌های فولک راک و گاثیک برخوردار است، اما تأثیراتی از موسیقی مشرق زمین و به ویژه موسیقی سنتی ایرانی نیز در آن نمایان است. یکی از تماشاگران این برنامه خانم سوسن دهیم، آهنگساز و وکال آرتیست ساکن لس آنجلس است که تازه ترین کار او اجرای موسیقی متن فیلم باد بادکران از روی اثر پرفروش خالد حسینی به کارگردانی مارک فارستر بوده است.
بله، من علی رو خیلی وقت میشناسم و تا هیچ وقت موزیکش رو ندیده بودم. خیلی I liked very much. یعنی فکر کردم که نوع کارش با پیتر مرفی که برای بعدن اجرا کنه خیلی میخوره و کارش خیلی خوب بود، ولی نمیتونم اینو به تماشاگر مثلا عامه ایرانی معرفی کنم، برای اینکه فکر میکنم اصلا نشه این فضا رو با هم قاطی کرد، ولی برای تماشاگر امریکایی که توی موزیک الکترونیک و موزیک گات و موزیک تاریک به اصطلاح ترجمه نمیشه کرد تاریک رو، برای اینکه توی انگلیسی از یه فضای دیگه داره تو فضای فارسی، ولی خیلی خوشحال بودم که درست انتخاب کرد و نوع کاری که داره میکنه با کسی که داره باش دابل بیل اجرا میکنه، برای اینکه بعض وقتا آدم ممکنه کارش خیلی خوب باشه ولی اصلا به فضای اون شب و تماشاگر اون اصلا نمیخوره و میدونم کارش مختلفه با این کاری که امشب کرده بود، ولی اونطوری که اجرا کرد خیلی اینتلیجنت بود که این نوع کارو.
شنیدن کلمات فارسی بین این موزیک به خصوص موجنوی اون به نظر شما چجوری نشست؟ آیا جا داشت برای این کار؟
خیلی خوبه به خاطر اینکه یه نوع کار اینطوری به هر حال حالت نمیدونم درست میتونم ترجمه کنم، پروفوکاتیو، تحریک میکنه یه جوری تماشاگر رو، یه نوع به خصوصی واسه همین توی یه کانتکستی که کاملا امریکایی هست یه دفعه یه فضای ایرانی باز کردن یه چیز خیلی پروفوکاتیو دوباره و خیلی کار درستی که کرد.
گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید از اجرای راک علی اسکندریان در هاوس آف بلوز. و نوبت میرسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در برابر تیم امارات به صدر جدول گروه پنجم مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا صعود کرد. در چهارمین دور از رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا شنبه شب تیم فوتبال ایران در ورزشگاه العین امارات با یک گل میزبان خود را شکست داد. فریدون زندی در دقیقه نهم بازی زننده تک گل تیم ایران بود. با کسب این نتیجه تیم فوتبال ایران با مجموع 6 امتیاز حداقل تا یک شنبه شب به صدر جدول گروه پنجم صعود کرد. در بازی دیگر گروه ایران روز یک شنبه تیم کویت میزبان سوریه خواهد بود. در این بازی اگر تیم کویت سوریه را شکست دهد ایران در صدر جدول گروه 5 باقی میماند، اما اگر تیم سوریه پیروز شود با کسب 8 امتیاز به صدر جدول گروه خواهد رفت. آنا ایوانوویچ تنیسباز صربستانی قهرمان رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه شد. ایوانوویچ در دیدار فینال زنان تنیس اوپن فرانسه عصر شنبه در دو ست پی در پی دینارا سافینا تنیسور روس را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی رولانگاروس را بالای سر برد. آنا ایوانوویچ علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 1,000,000 یورو جایزه نقدی این بازی‌ها را هم دریافت کرد. فینال مردان تنیس اوپن فرانسه عصر یکشنبه برگزار می‌شود که طی آن مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان یعنی روژه فدرر از سوئیس و رافائل نادال از اسپانیا در یک فینال کلاسیک به مساف یکدیگر خواهند رفت. و چرخ آغاز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا روز شنبه در ورزشگاه شهر بازل در سوئیس به حرکت درآمد. در دیدار افتتاحیه یورو 2008 تیم ملی فوتبال سوئیس یکی از دو میزبان این بازی‌ها با یک گل مغلوب تیم جمهوری چک شد. 13مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های قاره اروپا از روز شنبه به طور مشترک در دو کشور سوئیس و اتریش آغاز شد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال اتریش دیگر میزبان یورو 2008 یک شنبه شب به مصاف تیم کرواسی خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. ایران خواستار رسیدگی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اظهارات اخیر مقامات اسرائیل در رابطه با حمله به ایران شده است. سناتور هیلاری کلینتون روز شنبه با اعلام کنارگیری از مبارزات انتخاباتی رسما از سناتور باراک اوباما به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانی کرد. روسیه مراحل راه‌اندازی راکتور نیروگاه بوشهر را از پاییز شروع خواهد کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی وارد تهران شد. وزیران انرژی آمریکا و آسیا از افزایش قیمت نفت ابراز نگرانی کردند. رئیس پارلمان ترکیه خواهان تشکیل مجلس سنا در ترکیه شد. نیروهای غیر مسلح روسیه تا 2 ماه دیگر از آبخاز خارج خواهند شد. اسرائیل و فلسطینیان مواضع خود را بر سر مذاکرات صلح مشخص می کنند و آنا ایوانوویچ قهرمان مسابقات زنان تنیس آزاد فرانسه شد. شنوندگان عزیز، بخش